بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدایا قلب‌های کوچکمان را وسعت تا دریای بیکران مهربانیت را درک کنیم و همچنان ما را مشمول مهربانی‌های بیشمار خودت قرار ده. آمین. بهترین سلام‌ها و درودها تقدیم به شما بینندگان عزیز و همراهان خوب شبکه جهانی ولایت، به ویژه شمایی که چهارشنبه شب‌ها برنامه مهر زندگی رو منتظر هستید و تا پایان ما رو همراهی میکنید. امشب هم افتخار داریم در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم و با حضور سفر خانم دکتر فخر روحانی انشاءالله قرار هست مباحث دیگر در مورد زندگی شاد مؤمنانه و هر آنچه که به ما کمک میکنه تا حال خوب و بهتری داشته باشیم برای شما عزیزان تقدیم میکنیم. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمد میگم و شبتون بخیر.
تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت محضر شما و همه بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. افتخار داریم توی یه برنامه دیگه خدمت دوستان باشیم و امیدواریم گفتگوی ما که با همکاری و مخاطب صورت میگیره انشالله گفتگوی مفیدی باشه.
انشالله که این چنین هست. خانم، هفته گذشته اگر بیننده های عزیز همراهی کرده باشن در مورد خوشایندسازی زندگی صحبت کردیم و اینکه به قول شما هیچ مفری از این زندگی نیست وقتی که قبول کردیم هم سختی داره، هم بیماری داره، هم مشکلات داره، اما هنر این رو باید داشته باشیم که هم با مشکلات چگونه مقابله کنیم و هم چگونه لحظه های خوب و شادی هم برای خودمون و هم برای اطرافیان و خانوادهمون درست کنیم. اگر موافق باشید یه مرور کوتاهی داشته باشیم بر آنچه هفته گذشته گفتیم و بعد دوباره مباحث رو بینندگان عزیز وقتی مشخص شد براشون که چه چیزی طرح شده مباحث جدید رو تقدیم کنیم.
هفته گذشته خدمت دوستان عرض کردیم که توی زندگی بخواهیم یا نخواهیم حوادث ناگواری وجود دارن. دلیلش هم اینه که اصلا دنیا مدرسه رشده و وقتی رشد اتفاق میفته نمیتونه حتما تو خوشی و رفاه اتفاق بیفته. قطعا ما باید تو مبارزه به رشد برسیم، تو به تکامل برسیم. صعود یا بالا رفتن همیشه زحمت داره، درد سر داره، مشقت داره و نیاز هست ما مبارزه کنیم تا به یه همچین فرصت هایی دست پیدا کنیم. خب پس بنابراین اولا این باور رو باطل کنیم و خط بکشیم روش که زندگی انسان خوشبخت و ایدئال 20-20 اصلا وجود نداره. خب حالا میاییم رو زندگی خودمون. اتفاقا حوادثی که این چند ماه اخیر به وجود اومد به واسطه بروز این بیماری یه خورده ناخوشایندسازی، ناملایمات رو بیشتر و ملموستر برد تو خانه ها. هممون خواسته و ناخواسته با شرایط جدید دست و پنجه نرم کردیم. عکس العملای مختلفی هم از خودمون نشون دادیم. بعضی هامون تو خانه ها به قول خودمون روش بیخیالی و بیتوجهی رو در پیش گرفتن. بعضی خیلی خیلی قضیه رو جدی گرفتن. ولی به هر حال اون روزها گذشت. الان فرصت خوبی واسه بازبینی هست که چی کار کردیم. هفته گذشته اشاره کردیم که همیشه وقتی حوادث سخت اتفاق میفته، هیجانات اتفاق میفته، آدم‌ها شخصیت خودشون رو و تربیتی که تا به حال بر اساس اون رشد کردن، در خودشون ایجاد کردن، کمالی که در خودشون رشد دادن رو توی این هیجانات بروز میدن. مثال زدیم، گفتیم که یه چیزی آتش میگیره، یک صدای بلندی میاد. عکس العمل‌ها رو که بررسی کنین، بعد از این که همه فضا آرام شد، خون سردی حاکم شد، بررسی عکس العمل‌ها نشان دهنده میزان رشد شخصیتی آدم ها هست. بعد کیا توی این مسیر رشد بهتری دارن؟ از رهگذر آیات قرآن استفاده کردیم که مؤمنین بهره بیشتری دارن. کجا؟ اونجایی که قرآن میفرماید ان الانسان خلق هلوعا، انسان حریص آفریده شده. اذا مسه الخیر منوعا و اذا مسه الشر جزوعا الا المصلین. خدا میفرماید که همه آدم ها در مقابل حوادث اطرافشون عکس العمل های نامناسب، یعنی اصلا خلقت آدمی، سرشت آدمی، اون سرشت اولیه و تربیت نایافته در مقابل خوشی ها و ناخوشی ها عکس العمل نشان میده. فقط مؤمنین هستن، مسلین هستن که عکس العمل هاشون سنجیده است، پذیرفته تر هست
و اونها هم یک خصوصیتی دارن که اهل یاد خدا
احسن به شما نماز. چه ربطی داره اونجایی که میفرماید که الذین هم فی صلاتهم دائمون مصلینی که پیوسته در نماز؟ این خیلی نکته است. چرا؟ به خاطر اینکه همه ما یک برق معنویت تو زندگیمون هست و اتفاق میفته. گاهی وقتا اتفاق میفته میگم خیلی خدا بهمون رحم کرد، باورمون به خدا توی بعضی از اتفاقات و حوادث یه مرتبه تقویت میشه. منتها وقتی که یک برقی میزنه و بعد از بین میره، این رعد و برق هیچ وقت نیروی روشن کننده فضا نیست که مسیر رو به ما نشان بده. اتفاقا بله، آیات اولیه سوره بقره هم اشاره میکنه که منافقین رعد و برق های هدایت تو زندگیشون هست، اما فایده نداره. رعد و برق وقتی نور روشن و خاموش میشه کسی نمیتونه راهش رو پیدا کنه. مهم اینه که بتونیم استمرار ببخشیم این فرصت رو، و استمرارش به اینه که پیوسته در نماز باشیم، یعنی همه کارهامون عین نماز و عبادت باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر توی آشپزخونه دارم غذا درست میکنم، اگر توی مسیر دارم رانندگی میکنم، اگر به فرزندم محبت میکنم، اگر تو محیط کارم به موقع کارم رو شروع میکنم، درست انجام میدم، اینها همش عین معامله با خدا باشه. و نگاه قرآن این هست که تنها یه همچین افرادی هن که میتونن توی کنترل هیجانی و تنظیم هیجاناتشون انسانهای موفق و به اصطلاح مورد پسند عرف باشن. جالبه، این دوتا با همدیگه یکیه، یعنی هم انتظار خدا از بشر و هم انتظار مخاطب از من، این دو هر دو یک طور تعریف شده. و لذا انسان مؤمن انسانی که مقبولیت اجتماعی داره، رفتارش، هیجاناتش، احساساتش توی نگاه عرف پسندیده و پذیرفته است.
بسیار خوب. بیننده های عزیز متوجه شدند که اونچه مطرح کردیم در مورد زندگی و ناخوشایندی هاش بود و اینکه به هر حال بپذیریم زندگی سختی داره.
بله.
و اگر قرار هست مرور کنیم و جلو بریم، باید باور کنیم که اگر کسی اهل نماز و دعا و یاد خدا هست و تسلط بر هیجاناتش دائم رو میتونه کنترل بکنه، از کسانی هست که میتونه برحال از زندگی هم لذت ببره با وجود سختی ها. یه نکته دیگه ای که فرمودید این که ما نگاهمون رو، دیدمون رو و باورهای خودمون رو عوض بکنیم. و از نکات تغییر باورها این بود که بدونیم این زندگی سختی های خودش رو داره. من فکر میکنم باز هم نکته های دیگه ای هست در مورد این که بخوایم باورهای خودمون رو عوض بکنیم نسبت به زندگی. و اصلا این با تغییر باور یعنی تغییر عینک و دیدگاهمون. چه چیز دیگه ای میتونه کمک بکنه به این که این باورهایی که شاید از بچگی به ما گفتن، حتی وقتی ازدواج کردیم و وارد زندگی هم شدیم با همون باورها اومدیم و نخواستیم هیچ وقت عوضش بکنیم، چه چیزهایی هست که باید حالا هر وقت که شد و فهمیدیم علم بهش پیدا کردیم همون موقع میتونه لحظه تغییر باشه؟
درسته خانم فروغی عزیز، تغییر باورها کار بسیار سختیه.
بله.
بهتره بگم که یک دانشمند جامعه شناس توی دنیا از جامعه شخصیت‌های معروف توی این دانشی که اشاره کردم میگه آدم‌ها حتی نمیتونن امضاشون رو تغییر بدن، چه اینکه بخوان روش و باور و جهان‌بینیشون رو تغییر بدن. همه آدم‌ها دقیقاً از عینک نگاه به اصطلاح خودشون جهان رو تفسیر میکنن. به همین دلیل هم تفسیرهای ما با هم دیگه متفاوته. ممکنه شما دو تا خواهر باشید و دو تا خواهر دو تا نگاه متفاوت به زندگی داشته باشید. جالبه بدونید که قرآن در رابطه با اهل بهشت میفرماید و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. ما تو دلشون کینه هایی که بود ازشون گرفتیم، به خاطر همین الان مثل دو تا برادر روبروی هم دیگه تو بهشت نشستن. یعنی حتی اهل بهشت تا لحظه آخر توی دنیا همدیگر رو قبول ندارن. خیلی جالبه. یعنی چی؟ یعنی ما آدم‌هایی هستیم با دیدگاه‌های متفاوت و از زوایای متفاوت. چون از زاویه نگاه خودم به شما نگاه می‌کنم شما نمی‌پذیرم، ولی وقتی میام از زاویه نگاه شما به صحنه نگاه می‌کنم می‌بینم قابل قبوله، قابل پذیرشه. یه روایتی داریم می‌فرماید اگر ایمان ابوذر رو در قلب سلمان قرار می‌دادند، اون رو به سن، یعنی اگر سلمان می‌دونست که ابوذر از چه زاویه‌ای نگاه می‌کنه و ابوذر می‌دونه که سلمان از چه زاویه‌ای نگاه می‌کنه. نوع نگاه‌ها متفاوت، یعنی چی؟ یعنی هر کسی از زاویه نگاه خودش به عالم هستی داره نگاه می‌کنه. بله بله همینجوره. بله همینجوره. خب یعنی چی؟ یعنی تغییر باورها کار آسونی نیست. باورها روانشناسا معتقدن تو سالهای اولیه زندگی شکل میگیره و در سالهای استمرار این قصه تقویت میشه. خب هر کسی هم اشاره کردیم که از زاویه نگاه و عینک خودش داره به ماجرا نگاه میکنه. حالا ما میخواییم تغییر بدیم باور فردی رو، میخواییم در او یک به اصطلاح تفاوتی ایجاد کنیم، انقلابی ایجاد کنیم. این قطعا کار بسیار بسیار دشواریه. مگر اینکه ببینید اینجا اشاره کنم، من ما خیلی از چیزها رو قبول داریم اما باور نداریم، یعنی هنوز به صورت باور در وجود ما به وجود نیومده، شکل نگرفته.
تفاوت قبول و باور هم
بله عرض میکنم. آیه یک سوره حجرات میفرماد قالت الاعراب آمنا، عرب ها اومدن به خدمت پیغمبر گفتن یا رسول الله ما ایمان آوردیم. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، نگید ما ایمان آوردیم، بگید ما مسلمان شدیم. مسلمان یعنی چی؟ یعنی قبول دارم که خدا هست، قبول دارم که خدا حکیمه. اما باور وقتی تبدیل شد به باور میشه ایمان دینی. مثال میزنم،
یکیش قلبی.
بله مثال میزنم. ببینید اگر ایمان ما به شکل یک باور در وجود ما به وجود اومده باشه، یعنی اون چیزهایی که میدونیم تبدیل شده باشه به باورهای درونی ما و تهنشین شده باشه در روح ما، بسیاری از رفتارهای ما رو تغییر میده. همه میدونن کسی که از دنیا رفته هیچ تحرکی نداره و هیچ کاری نمیتونه بکنه، اما چرا خیلی ها از جسد میترسن؟ در حالی که کاری نمیتونه بکنه. طبعا نباید. ببینید این میدونه، علم داره، اما تبدیل به باور نشده. و خیلی مسائل دیگه. مثالش این که همه میگن خدا حکیمه، این جزء باورهای ماست، ولی چون نهادینه نشده در دل من و تهنشین نشده اعتراض میکنم به خدا. دقیقا بحث خوشایندسازی از اینجا شروع میشه که ما هنوز خدا رو به عنوان حکیم، مدبر حکیم بالا سر خودمون نمیدونیم، لذا به او یاد میدیم که چه کنه، ازش میخواییم، گاهی وقتا بهش اعتراض میکنیم، میخواییم بزنیم با مشت روی میز و بگیم این چه دنیاییه، این چه زندگیه. باور داریم که کسی داره تدبیر میکنه اینجا که هیچی از تدبیر نمیدونه و اگر تدبیر رو به من بسپارن حتما خیلی بهتر میتونم تدبیر کنم. خب بسیاری از باورهای نادرست در ما وجود داره که این باورها مقدمه یک سلسله رفتارهاست. حالا نمیدونم اسمش رو باور بگذاریم یا نگذاریم. چیزهایی که تهنشین شده، نوع نگاه ما رو تشکیل میده، سالهای سال باهاش زندگی کردیم و از بین بردن اونها و تغییر زاویه نگاه کار بسیار آسانی نیست و بسیار دشواره، چون تبدیل شده به یک رفتار، به یک منش، به یک نوع طرز تفکر و تلقی و نگاه، و به خاطر همین هم تغییرش معونه داره، زمان بره و باید زمان بگذاریم، روی خودمون متمرکز بشیم و برای تغییرش برنامه ریزی کنیم.
حالا اونقدر هم سخت نکنیم برای بیننده ها که فکر میکنن حالا نمیشه بعضی از باورها رو تغییر داد. البته که فرمودید و صحبتتون متین هست که مقدار سخته، اما من یقین دارم که وقتی آدم بخواد و از خدا بخواد حتما اون باورها رو برای ما تغییر میده. حالا چرا نیاز داریم به این که این باورها رو تغییر بدیم؟ چون خیلی از رفتارها و باورهایی هستن که به اشتباه ما وارد زندگیمون کردیم و همینها باعث میشه که لذتی که باید از زندگی ببریم نبریم و لحظه های خوبی رو که میتونیم درست بکنیم اونها رو از دست بریم. همراهی شما بینندگان عزیز رو همچنان طلب میکنیم و متشکریم از اینکه تا این لحظه همراهمون هستید. حتما ادامه برنامه رو با ما همراه باشید. نکته های بسیار خوب و نابی رو قرار هست تقدیمتون کنیم.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در روز قیامت مردی از امت مرا می آورند در حالی که هیچ کار نیکی که به سبب آن برایش امید بهشت برود ندارد. اما با این حال خداوند متعال می فرماید او را به بهشت ببرید، چرا که به خانوادهش بسیار محبت می برید.
شب‌های بسیار خوبی رو برای شما عزیزان بیننده آرزو می‌کنم و لحظات بسیار نابی رو در کنار اعضای خانواده امیدوارم بگذرونید. ما همچنان با برنامه مهر زندگی در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و داریم گفتگو می‌کنیم با سکا خان دکتر فخر روحانی در مورد خوشایندسازی زندگی و اینکه چگونه می‌تونیم هنر شاد زیستن رو در خودمون و در اطرافیانمون به وجود بیاریم و لحظه های شادی رو در کنار اعضای خانواده بگذرونیم. خانم فرمودید که ما قبول داریم خدا حکیمه، اما باور نداریم، اما یقین نداریم. در واقع این که ما باور نداریم به این که خداوند در کنار ماست، نه در مقابل ما.
بله.
جمله زیبایی گفتید که بعضی وقتا براش تعیین تکلیف میکنیم، یعنی حتی وقت دعا هم میکنیم، بالاخره دعا یعنی این که دعات رو بکن، بسپر به خدا، بقیهش دیگه باید تسلیم باشه. اما نه، توی دعاهامون اونقدر گاهی اوقات هم اصرار میکنیم که این خواسته و این تمنای من باید حتما به نتیجه برسه و حتی خیلی وقتا یادمون میره توصیه ها و سفارش هایی که بهمون کردن که شما وقتی دعا میکنی ممکنه استجابت نرسه. دلیلش اینه، دلیلش اینه، ممکنه بعدن برات جبران بشه، ممکنه بهترش رو قراره برات جبران بکنن. نه، فقط میگیم دعا کردم و چرا خدا جوابش رو نداد. در مورد تغییر باورها صحبت میکردید و اینکه حالا یه کوچولو هم سخته و حداقل به اندازه مثلا یه عمر 40 ساله که یه باوری رو داره، نه به اون اندازه، ولی بالاخره با تمرین شاید بتونیم اینها رو عوض بکنیم. یکی از چیزهای دیگه‌ای که شاید جز باورهای اشتباهمون باشه اینه که واقعا یادمون میره که هر آنچه اتفاق میفته تحت سیطره و کنترل کامل خداوند هست و بپذیریم و خودمون رو تسلیم بکنیم. اصلا چرا یه همچین باوری در ذهن ما به وجود میاد؟ ما چطوری میتونیم از اون مرحله قبول کردن پا رو فراتر بزنیم و مرحله یقین برسیم؟ این تمرین خاصی داره؟
درسته. خدمتتون عرض کنم که من میخوام با یه مثال گفتگو ما شروع کنم با دوستان. خیلی از آدم ها میدونن که مثلا مصرف فلان غذا براشون مضره، اما انجام میخورن. میدونه که نیاز به ورزش داره و ورزش میتونه خیلی نشاط و شادابی تو زندگیش بیاره، اما این کار رو نمیکنه. ببین، بسیاری از چیزهایی که ما دوست داریم اون رو به عنوان هدف انتخاب میکنیم، روش تصمیم میگیریم، مصمم میشیم، متمرکز میشیم، ولی بعد دوباره از دست میره. خیلی وقتها آدمهایی رو دیدم که ابتدای سال یه تصمیمایی با خودشون میگیرن، نهایت تا 20 ماه اول روش پایبند هستن. ابتدای سال تحصیلی تصمیم میگیرن که امسال طور دیگری عمل کنن، اول ترم تصمیم میگیرن که تو این ترم جدید مدل خب چه چیزهایی به هم میزنه. دقیقا همون نکته ای رو میخوام بگم که روی باورها داره کار میکنه. ببینید، ما یک اهدافی رو مشخص میکنیم، ولی یک احساساتی، نگرش هایی، نوع نگاه هایی، یک به اصطلاح افکار وسوسه آمیزی میاد و از زیر تخریب میکنه قصه رو. شما تصمیم میگیرید که تحصیل شروع کنید، میرید کتاب ها رو تهیه میکنید با اشتیاق تمام، کتاب ها رو دور خودتون میچینید، احیانا برنامه ریزی هم میکنید، بعد یواش یواش شل میشید. چی باعث میشه شل بشید؟ میایید فکر میکنید که فکر نمیکنم من موفق بشم، چون راستش من رقبای خیلی قدر و جدی دارم، به علاوه من که خیلی فرصت ندارم، از اون طرف خیلی هم فاصله افتاده بین من و تحصیل. تازه اون وقتایی که درس میخوندم هم چندان موفق نبودم. یا کنید چند تا دلیل برای خودمون آوردیم،
همش خلاصه کنیم در این که یک مشت افکار منفی
احسن به شما
به ما هجوم میاره، مقابلش میشه افکار مثبت و همونی که گفتید نیمه لیوان پر رو ببینید و اینکه نما نیمه خالیش رو میدید.
درسته. شاید به همین دلیل باشه که پیوسته اگه شما دقت کرده باشید توی نمازها، دعاها، ذکرها خوندن سوره ناس و فلق زیاد توصیه شده. من شر الوسواس الخناس، او وسوسه انگیزی که توی دل انسانها وسوسه ایجاد میکنه. ما از یک سلسله موانعی رنج میبریم که اون موانع ما رو توی رسیدن به سلام هدفمون سست میکنه، ولی انقدر حرفه، انقدر هنرمندانه این رفتار انجام میشه که حتی متوجه نمیشیم چی شد توی این تصمیم جدیدم من سست شدم. یعنی باید برگردم یه آسیب شناسی بکنم. من گاهی وقتا به بچه ها اول ترم میگم که یادتون میاد ترم گذشته با خودتون ابتدای ترم چه تصمیمی گرفتین؟ یادتون میاد وقتی این رشته رو انتخاب کرده بودین چه اهدافی برای خودتون در نظر گرفته بودین؟ الان چه تغییری کرده اهدافتون؟ دنبال چی میگردید؟ خب برگردید، نگرشتون رو دوباره با خودتون تجدید کنید و ببینید چه عواملی توی این فاصله نگاهتون رو تغییر داد، چی باعث شد که اون چیزی که برای خودتون به عنوان یک ایدئال و یه مطلوب انتخاب کرده بودید با اشتیاق به دنبالش می اومدید یه مرتبه سست شدید. یعنی یک بازنگری جدی در باورها قدم اول هست برای اینکه بتونیم اون آسیب‌ها رو، وسوسه هایی رو که ما رو متزلزل میکنه، پایمون رو سست میکنه در رسیدن به هدف، اونها رو دوباره بچینیم، بررسی کنیم. مثل کسی که یک بار دیگه خونه تکونی میکنه، توی همه کمدها و کشوها رو تمیز میکنه، دستمال میکشه، آلودگی ها رو پاک میکنه. بیایم آلودگی ها رو از روحمون برداریم و زمینه رو برای اینکه انعکاس نور خدا توی این دل صورت بگیره فراهم کنیم.
بسیار عالی. در واقع ما از اینجای برنامه به بعد میخواییم یه سری مهارت هایی رو توصیه بکنیم و یاد بدیم، اول برای خودم که حتما لازم دارم و این تمرین ها رو باید انجام بدم، بعد هم اگر بینندگان عزیز خواستن و دوست داشتن اینها رو پیش خودشون در مواقعی که بالاخره موقع فکر کردن و خلوت دارن اینها رو با خودشون تکرار بکنن و ببینن که آره محک بزنن خودشون رو. آیا از اون دسته از آدم هایی هستند که زیاد افکار منفی به سراغشون میاد؟ از اون دسته آدم هایی هستند که وقتی یه اتفاقی میفته نکته های منفیش رو بیشتر میگیرن و بیشتر بهش میپردازن؟ آیا از اون دسته افرادی هستند که وقتی یه اتفاق ناگواری براشون میاد مدام برای خودشون، اون اتفاق یک بار افتاده اما ایشون ده ها بار برای خودش تکرار میکنه و اون واقعه بعد ده ها بار دیگه برای او تکرار میشه و به همون مقدار صدمات فکری، روحی، حتی جسمی براشون به بار میاد. هنر مثبت اندیشیدن و زاویه نگاه رو عوض کردن و همیشه حتی اگر اتفاق بدی هم برامون بیفته با خودمون بگیم که الخیر فی ما وقع، بگیم که خدایی که اون بالا هست و بدون اذن او یک برگ از درخت نمیفته، حتما دید و دید این اتفاق برای من افتاد و این اتفاق باید میافتاد تا حالا چه نتیجه گیری هایی من بکنم برای اینکه من استفاده بکنم از خوبی هاش، برای اینکه من استفاده کنم از نتیجه هایی که بعداً قراره برام اتفاق بیفته. همه اینها رو یاد بگیریم برای اینکه انشاءالله هم برسیم به اون شاید خدا باوری و بعد هم برسیم به اینکه یه قدم به معرفت نفس انشاءالله نزدیک بشیم، که همه اینها هدفش این هست که زندگی شادی داشته باشیم. باز همون برامون بگید که اگر قرار مثبت اندیش باشیم، اگر قرار همه فکرهای منفی رو از خودمون دور کنیم، دیگه چطوری میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ یعنی دلم میخواد تمرین بکنیم
درست.
یعنی با خودمون، با ذهنمون این تمرینه رو داشته باشیم.
یکی از روش هایی که معمولاً عرفا توصیه میکنن برای ارتباط، تقویت ارتباط با خدا این هست که گفتن در هر روز یک زمان مشخص اندکی در حد 10 دقیقه برای شروع تمرین بیایید نعمت‌هایی رو که خدا اختصاصاً به شما داده بررسی کنید. یعنی چی؟ ببینید خدا به همه ما یک سلسله نعمت‌هایی رو به صورت اشتراکی داده که ما الان تصورمون راجع به اون نعمت‌ها اینه که طلب داشتیم از خدا، احساس میکنیم تابش نور خورشید که خب حق همه هست و حق من هم هست. اکسیژنی که تنفس میکنم، چه میدونم پدر و مادری که دارم، شهری که توش زندگی میکنم، شغلی که مشغول شد، اینها رو که دیگه مال خودمون میدونیم، یعنی معتقدیم حق منه و یک جورایی خدا بدهکار بوده نسبت به من. خب یک سلسله ویژگی ها هست که خدا اختصاصا به شما داده و به فرد کنار دست شما نداده. مثلا که شما توانمندی خوبی توی نوشتن داستان دارید، شما خطاط خیلی هنرمندی هستید، شما تو آشپزی خیلی موفق هستید، شما تو ایجاد ارتباط با مثلا نزدیکانتون و دیگران خیلی موفق هستید. حالا هر آنچه که دارید، عرفا میگن که روزی چند دقیقه رو به نعمتایی که خدا به ویژه و خاصه به شما داده فکر کنید. این زمینه رو برای شکرگزاری، برای اعتماد به خدا ایجاد میکنه. اعتماد، ببینید گاهی وقتا شما یکی از بستگانتون خیلی ناراحتید، خیلی ناراحتیم، پشت سرش حرف میزنید، حتی فحاشی میکنید، حتی میگید اگه دستم بهش برسه. بعد یه بزرگتری تو فامیلی ریش سفیدی، آدم با صفایی، میاد به شما میگه چرا اینطوری فکر میکنی؟ اتفاقا اون خیلی آدم خوبیه، نسبت به تو هم خیلی لطف کرد. بعد بر میگرده، ورق رو بر میگردونه، از گذشته شما اتفاقایی که افتاده بود و اون در حق شما خیر خواهی کرد، اونها رو برات یادآوری میکنه. نگاه شما نسبت به اون فرد تغییر میکنه، یک کمی بازنگری میکنه، میگه آره این تمرین داره اینو به من میگه. و اما به نعمت ربک فحدث، قرآن میفرماد نعمت خدایت رو به زبان بیار، بگو، مرتب بگو، که این رو توی دعاها به ما یاد دادن. اگه دیده باشید آغاز دعاها با تسبیح شروع میشه، با حمد شروع میشه، الحمدلله الذی، ما بهش میگیم سوره های حامدات، سوره هایی که با حمد خدا شروع میشه، دعاهایی که با سپاس خدا شروع میشه، دعای عرفه یکی از شاخصترین دعاهاییست که در او شکرگزاری عجیب دیده میشه، نوع نگاه و تعامل امام حسین علیه السلام با خدا در او دیده میشه. تو دعای کمیل شما رگه های اعتماد امیرالمؤمنین به خدا رو خیلی قشنگ میبینید، ابتدایش که با خدا صحبت میکنه. این مدل نگاه، یعنی اصلا من از زاویه‌ای دارم به خدا نگاه میکنم، به عالم بشریت نگاه میکنم، که این زاویه، زاویه اعتماده، زاویه توکله. حالا چه فرقی داره؟ ببین، کسی که اعتماد داره پایشو محکم روی زمین میگذاره، اما اگه به شما بگن این جایی که نشستی جای سستیه ها، مواظب باش، احساس میکنی رعشه توی به اصطلاح استخونات افتاده. یه کودکی که وارد یه اتاق تاریک میشه وحشت میکنه. اگه شما پشت سرش باشید، دستشو تو دستتون بگیرید و بهش بگید من پشتتم، نترس، دیگه حتی همون اتاق تاریک هم براش جای امنی میشه. چرا ما تو عالم بشریت احساس ناامنی میکنیم؟ چرا تو جهان احساسه؟ چرا احساس میکنیم تنهاییم؟ اونهایی که به خدا ایمان دارن، الا المصلین، اونا کیا بودن؟ ارتباط، الذین هم فی صلاتهم دائمون، اونا همیشه دستشون تو دست خداست. زاویه نگاهشون از منظر کسی که به او اعتماد دارن، توکل دارن، او رو مدیر میدونن، مدبر میدونن و حکیم میدونن و معتقدن او برنامه های منو رقم میزنه. خب این نوع نگاه رو باید در خودمون تقویت کنیم، برای اینکه اعتماد پیدا کنیم، برای اینکه بتونیم راحت روی زمین قدم برداریم، باید نوع نگاهمون رو به خدا، به جهان، به حوادث اطرافمون عوض کنیم. همه ما وقتی یه حادثه بدی اتفاق میفته، جنس نگاه ما آدم‌ها اینطوریه. اگه شما یه سفری برید و حالا حوادث مختلفی اتفاق افتاده توی سفر، حوادث خوشایند و ناخوشایند، وقتی برگشتید بهتون میگن چه خبر، خوش گذشت، میگه نه بابا ماشینمون پنچر شد. از میان همه اون حوادث چرا پنچر شدن ماشین؟ چون اصلا ذهن ما عادت داره که حوادث تلخ رو به صورت پررنگ در خودش ذخیره کنه.
خب حداقل این یه ذره به آدم امیدواری میده که خب پس من خیلی هم بدی نیست.
بله.
یعنی این یه چیز عمومیه. این خودش دنبال
دقیقاً. اگر خاطرتون باشه آیه هم همینو میگفت، ان الانسان خلق هلوعا. خلقه یعنی اصلا خلقت انسان این مدلی. عرض کردم خدمتتون، گفتم خلقت اولیه ی انسانی که تربیت نشده. تربیت یعنی شما کودکی که متولد شده حرفشو با فریاد به زبان میاره، با گریه به زبان، بعد شما تربیتش میکنی، به گونه دیگری یواش یواش صحبت میکنه و تقاضای خودش رو میگه. بله، خلقت اولیه ی انسانی که تربیت نشده، هنوز تحت تربیت قرار نگرفته، اینه که بدبینه. خب نوع نگاهش این مدلیه، ولی وقتی تحت تربیت دینی قرار میگیره، تربیت مؤمنانه قرار میگیره، شاد زیستن رو تجربه میکنه، به یک احساس آرامشی میرسه، اعتماد و توکلی که تو زندگیش وجود داره از اینکه او رو توی گرداب حوادث بخواد غوطه‌ور بشه و با هر موجی که میاد به این ور و اون ور کوبیده بشه حفظ میکنه.
پس یکی از اولین تمرین ها این که با وجود اینکه ذهن ما همیشه دنبال نکته های منفی میگرده، با اینکه همیشه دوست داره بدی ها رو بولد کنه و پررنگ تر بکنه، اما به خودش تمرین بده آدم و به ذهنش که مراقب باش هر جا هر اتفاقی افتاد در طول روز از صبح تا شب، یک روزت رو که میخوای بررسی بکنی حواست باشه همه نکته های خوب رو فقط یادآوری بکنی به خودت. در قدم بعدی این که بشینی و از یه صبح تا شب تمام، حالا از باب این که اتفاقات خوب هست یا از باب نعمتهای خوبی که اون روز خدا بهت داده، غیر از این که نعمتهای اختصاصی که حالا در طول عمرت باهاش برخورد کردی، همه اینها رو یادداشت کن و بعد در قدم بعدی فکر میکنم وقتی به اینها رسیدی، قدم بعدی یعنی شکرگزاری بابت همه اینهایی که، حتی بابت این که من رو به این نتیجه رسوندی که باید نگاهم رو عوض بکنم و میخوام از این به بعد خوشبین باشم، این هم خودش یک شکرگزاری جداگانه ای رو میخواد. و بعد بریم در قدم بعدی که انشاءالله شکرگزاری هست. فکر میکنم بیننده های عزیز به خوبی با موضوع برنامه ارتباط برقرار کردن و پیش خودشون حتما این تصمیم رو گرفتن که آرام آرام از فردا یا حتی از همین لحظه موقع خواب یه تمرینی با خودشون داشته باشن که هم یک عهد شبانه است، برای اینکه به هر حال آنچه تا الان فکر میکردیم در مورد اتفاقات بدی که میافتاده اونها رو کنار بگذاریم. میدونم سخته، میدونم که باید تمرین کرد، اما با تمرین و تکرار و ممارست هست که میتونیم به موفقیت‌های بزرگ برسیم. همچنان ما رو همراهی بفرمایید و متشکرم از اینکه تا این لحظه پای گیرنده ها بودید و اینقدر خوب ما رو همراهی.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند مؤمن دوست خداست و فرزند او هدیه خدا، پس هر که خداوند در اسلام به او فرزندی روزی کرد باید او را زیاد ببوسد.
امروز تصمیم بگیر فارغ از هر چیزی که هستی شکرگزار باشی. برای سپاسگزاری از خداوند دلایل بسیاری خواهی یافت. امیدوارم که خداوند این توفیق رو به همون بده. واقعا تو شمارش نعمتها وقتی حتی اگر هم نعمتهایی که حالا به آدم وقتی تقسیم بندی میکنه میبینه مثلا یه نعمتی رو داده مخصوص خانواده ما، یه نعمتی رو داده مخصوص شخص منه، یه نعمتی رو داده مثلا اینکه من در یک کشور خاصی زندگی میکنم، در یک شهر خاصی زندگی میکنم با یه سری امتیازات. واقعا بهانه ها برای سپاسگزاری و شکرگزاری از خدا خیلی زیاده. منتها در برنامه گذشته هم گفتیم آمدن این ویروس جوری بود که ما رو یک لحظه میخکوب کرد برای اینکه بفهمیم خیلی از چیزهایی که فکر میکردیم به قول شما طلب ما از خداست، یا اینکه اصلا انقدر معمولی بود که فکر میکردیم نعمت باشه، به همون فهمود که نه، اینها نعمته و اگه یه جایی از شما گرفته بشه مطمئنن زندگی شما دچار اختلال هایی بشه. خانم در باب شکرگزاری فکر میکنم حرف خیلی زیاد داشته باشیم، تا هر کجا که امشب رسیدیم در مورد صحبت بکنیم حتما برای هفته های آینده بیشتر در مقابل خداوند متعال فکر میکنم انقدر مسئول هستیم که برای تک تک نعمت هایی که داده، به قول شما به شرح دعای عرفه امام حسین وقتی نگاه بکنیم، جاهایی رو بهمون گوشزد میکنه و نعمت هایی رو بهمون یادآور میشه که فکر نمی کنیم اصلا اینقدر نگاه حضرت ابا عبدالله دقیق باشه برای اینکه مثلا اون دندانهای صنایع، اون فرم بینی، فرم چشمها اینقدر مهمه که همه اینها جزء نعمتها حساب میشه و ما چقدر تا الان غافل بودیم از شکرگزاری.
خانم فروغی عزیز، آدمهای ناسپاس، آدمهای ناسازگاری هستن توی زندگی شخصی خودمون، توی تعاملشون با همکارانشون، با خانواده، با اطرافیانشون، آدم‌های ناسازگاری هستن و تو همه محیط‌های کاری معمولا همچین آدم‌هایی هستن. آدم‌هایی که تضاد درونیشون به بیرونشون هم به اصطلاح سرایت می‌کنه. درست مثل لیوانی که شما توش آب جوش ریختید، به بیرونش هم که دست می‌زنید داغ هست. یعنی گاهی وقتا اصلا اینا نیاز به درمان دارن. روانشناسا هفته گذشته هم اشاره کردیم به این، میگن مهارت تنظیم هیجانی. مهمترین و عالی‌ترین درجه مهارت تنظیم هیجانی که الان توی بخش قبل اشاره کردیم که قرآن می‌فرماید از آن انسان‌های مؤمن هست، اونجاست که تو آیه 155 سوره بقره خداوند می‌فرماید که همه انسان‌ها رو با انواع آزمایش‌ها آزمایش می‌کنیم، یعنی هر کسی رو با نوعی که حالا مناسب حال او خدای حکیم تشخیص میده. بعد می‌فرماید و بشر الصابرین، ته همه این امتحان‌ها برنده مهر قبول روی پرونده کسایی می‌خوره که صبر می‌کنن. بعد میگه خدایا از نظر تو اونایی که صبر می‌کنن، که آخه من کسی می‌تونه از مسیحیت فرار کنه؟ وقتی پدر منو از من گرفتی، سلامت منو از من گرفتی، چه می‌دونم سیلی اومد دست رنج منو برد، خب من مگه می‌تونم صبر نکنم؟ صبر در نگاه تو چیه؟ میگه الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه. این خیلی درجه عالی هست. من دلم میخواد یک کمی از اون باورهای کلیشه‌ای بیایم بیرون، از یه زاویه دیگه به این آیه نگاه کنیم. کسی که وقتی به اون مصیبتی میرسه، ببینید ما این آیه بهش میگن آیه استرجاع، این میان اون به اصطلاح آیتم هایی که برای آزمون توی آیه قبل آیه 154 گفت که خوف گرسنگی، از دست دادن عزیزان هست، از دست دادن سلامتی هست، میان همه اونها سخت‌ترینش رو انتخاب کرد که از دست دادن عزیزان هست. حالا چرا این سخت‌ترینه؟ کی گفته سخت‌ترینه؟ الان بیننده‌ای که سلامتیش رو از دست داده میگه نه، اتفاقا به نظر من از دست دادن سلامتی سخته، چون هر کسی از زاویه نگاه خودش قرار نگاه کنه. امیرالمؤمنین تو حکمت‌های نهج البلاغه به این سوال پاسخ داده. امیرالمؤمنین میفرماید سخت‌ترین مدل آزمون از دست دادن عزیزانه. چرا؟ میفرماید اونی که گم کرده داره امید پیدا شدن داره، اونی که سلامتشو از دست داده امید شفا داره، اما اونی که عزیزشو از دست داده دیگه امیدش قطع شده. لذا میفرماید این سخت‌ترین مدل امتحانه. خب تو این آیه میفرماید الذین اذا اصابتهم مصیبه، اونایی که وقتی با سخت‌ترین مدل امتحان هم آزمون میشن، قالوا انا لله و انا الیه راجعون. چقدر این نگاه نگاه مطمئنیه. ببینید امتحان کیه؟ چرا همه آدم‌ها از امتحان بدشون میاد؟ هیچ کس دوست نداره مورد آزمون. به خاطر اینکه کتابو ازت میگیرن، بعد از محتوایی که تو خوندی و اون چه که در تو تهنشین شد و به باور رسید ازت سوال میکنن. خب حالا هر اون چه که در درون شما به باور نشسته باشه شما میتونی پاسخ بدی، چون همیشه این بخش دومه خوانده هامون زیاده ها، دانسته هامون، علم زیاده اما باورمندی کمه. خب چون همه تو این بخش میلنگن یه خورده میترسن ازش. حالا مؤمنین کسانی، صابرین کسانی هستن، بشر صابرین. ببین تو تلخترین لحظه که لحظه اون امتحان ها هست خدا مژده داده. خب اصلا اینجا جای مژده است؟ خدایا بله، مژده. ویژه کیا؟ ویژه کسایی که صبر میکنن. خدایا میشه بگی صبر از نگاه تو یعنی چی؟ یعنی اگر عزیزش رو ازش گرفتم، میگه انا لله و انا الیه راجعون، میگه ما هممون از خداییم و هممون قراره به این مسئله. ببین چقدر زاویه یه نگاه زاویه قشنگیه. ببین هر از هر زاویه دیگری میشد به این موضوع نگاه کرد دیگه، درسته؟ میتونید تصور کنید تنظیم هیجانی چه درجه‌ای توی این فرد اتفاق افتاده؟
شاید یه نوع تسلیم بودنه رو که ما میخواییم هی تمرینش بکنیم و هی بگیم که خب من به قول شما داشته های فکریمون قولیمون خیلی زیاده اما باورها و یقینمون اونقدر نیست.
خب
شاید میخواد توی این آیه استرجاع این رو به ما یاد بده در واقع که هرگاه حتی در اون حد که امیدت ناامید شد که عزیزت رو از دست دادی بدونی که اتفاقا کسی که میتونه توی اون لحظه این آیه رو تلاوت بکنه معلومه به اون یقین رسیده از این که حالا شاید ساده ترینش این باشه از این که این نعمت رو که به من دادی تو صاحبش بودی حالا گرفتی پس بنابراین من هم روزی قرار هست به این الهی راجع اون ملحق بشم و این تسلیم بودن دیگه یعنی پذیرفتنه دیگه جزا و فضعی هم قاعدتا نباید همراه داشته.
ببینید شما اگر که یک کسی خدا بهش فرزندش رو عزیزش رو مادرش رو پدرش رو عزیزش رو ازش گرفته باشه میتونه از زوایای مختلفی به قصه نگاه کنه، میتونه به این نگاه کنه که من بیچاره شدم، بدبخت شدم، بعد از این من باید چیکار کنم، میتونه به این فکر کنه که چرا خدای از من گرفتی، این همسایه ما 8 تا پسر داره همه سالم، 6 تا به اصطلاح چارشونه 6 تنگ وجودشون کامل درست و چرا فقط من، کسی که بیماری خدا بهش میده چرا فقط من. خب از زوایای مختلف میشه این بحث شکرگزاری رو دارم باز میکنم، دارم میگم که زاویه نگاه هاست. ببینید حوادث عالم تغییری نمیکنه، بکنید این انسان شکرگزار به خودش کمک کرده توی نگاه کردن
خودش.
به خدا نگاه کمک نکرده، به دیگران هم کمک نکرده. لذا قرآن در رابطه با انسانی که مرتکب معصیت میشه میفرماد اسرفوا علی انفسهم، نسبت به نفس خودشون اسراف کردن. راجب کسایی که گناه میکنن، کسایی که خدا رو فراموش میکنن میگه نسوا الله فانساهم انفسهم، اونا خدا رو فراموش کردن. پیامد این خدا فراموشی این شد که خودشون رو یادشون رفت، یادشون رفت که ایمان دینی بهشون کمک میکرد که خوبتر نگاه کنن به ماجرا، فکر میکردن که لذا میگه چون این اتفاق تو زندگی افتاد دیگه تصمیم گرفتم نماز نخونم، تصمیم گرفتم با خدا قهر کنم. اسرفوا علی انفسهم، علی دقیقا میگیم فلانی بر علیه فلانی عمل، علی یعنی بر ضد او، اسراف کردن بر ضد نفس خودشون. پس دقیقا انسان مؤمن به نفع نفس خودش داره کار میکنه
وقتی که اینجور نگاه
میکنه. احسن. خب به جای اینکه بگه چرا خدایا من، چرا منو انتخاب کردی واسه این امتحان، میاد میگه که انا لله و انا الیه راجعون، میگه ما اصلا از آغوش خدا اومده بودیم اینجا، مگه فرزندم کجا رفته؟ برگشت تو آغوش خدا. یه عزیزی، یه کسی عزیزش رو از دست داده بود، پیش یه عالم دینی اهل دلی رفت، خیلی بیتابی میکرد، گفتن خیلی بیتابی میکنه، بردنش پیش یه فرد روشن ضمیری، بهش گفتن که این بچه‌ش رو از دست داده خیلی بیتابی میکنه، بهش گفت که اگر فرزندت از این اتاق میرفت اون اتاق چه کار میکردی؟ گفت که خب هیچ. گفت الان یه نشئه ای رفته به نشئه دیگه اتفاق نیفته. نگاه کنین قبل از این فرزندش بر نگشت با این اتفاق، بلکه نوع
نگاهش
عوض شد. در واقع انسان سپاسگزار، انسان مؤمن، انسان متوکل و انسان که اعتماد به خدا داره نگاه خودش رو تصحیح میکنه.
این نوع نگاه که عوض میشه ناخودآگاه اون بشر صابرینم میاد
اصلا.
چون که داره صبر میکنه
بله.
دیگه و این صبرش رو با انتخاب
بله.
و با اختیار خودش پذیرفته و بله. انتخابش کرده. حالا شما فرمودید که آدم هایی که شاکر نیستن و شکرگزار نیستن معمولا آدم های ناسازگاری هستن
بله.
همین میشه دیگه وقتی که یعنی نمونهش خیلی راحت تو مثالمون اومد که وقتی شاکر نباشیم در مورد نعمتها ناخودآگاه زبان به اعتراض هم باز میکنیم
بله.
حالا یه وقتی در مواجهه با بندگان خدا هست یه وقتی در مقام بالاتر در مواجهه با خدا. خب پس این که اگر اتفاقی هم برامون افتاد شکایت نکنیم، بشینیم نعمتهای خدا رو بشموریم و بعد هم در مقام بعدی این که شکرگزار باشیم. من فکر میکنم شکرگزاری حالا شاید مراتبی داشته باشه. یعنی غیر از اینکه حالا یه سجده شکری بعد از هر نماز سفارش شده، غیر از اینکه حالا تسبیح دست بگیریم یا هر جور که میتونیم شاکر باشیم به زبان، اما یه سری شکرگزاری ها هست که مثل همون باورها که وقتی باور میشه و باور قلبی میشه، اینا خیلی متفاوت. آیا واقعا مراتب داره شکرگزاری؟
بله 100% مراتب داره و همه انسان ها تو مرتبه اعلایش نیستن، بلکه ما باید با خودمون مبارزه کنیم، خودمون رو بسازیم و تربیت کنیم برای اینکه به این مرحله برسیم. من میخوام این نکته رو بگم خدمت بیننده های محترم، همه اونهایی که فکر میکنن خدا اونها رو فراموش کرده، همه اونهایی که فکر میکنن خدا دیگه صداشون رو نمیشنوه، خدا اونها رو از رده بندگانش خارج کرده، لذا پشت کردن به خدا، میخوام بگم همه دشواری هایی که توی زندگی ما ها وجود داره بیش از اون و فراوان تر از اون تو زندگی اولیاء خدا بوده. مدل برخورد اولیاء خدا با دشواری ها الگوی خیلی خوبی هست برای زندگی ما. یعنی چی؟ اولیاء خدا تو دشواری ها چه کار میکردن؟ شما نگاه کنین، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ابتدای خطبه فتکیه، خطبه فتکیه کی به زبان حضرت جاری شده؟ زمانی که پیامبر از دنیا رفته بود، فدک قصد شده بود، یه تنها یادگار پیغمبر تو جامعه، حتی از سهم ارثش محروم شده، بحث انحراف و تغییری که تو بحث خلافت جامعه به وجود اومده، که خود حضرت میفرمود صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالی، و انقدر مصیبت رو سر من ریخته که اگر این حجم از مصیبت رو سر روز میریخت تبدیل به شب میشد. خب این آدم با این نوع نگرش و نگاه اومده به مسجد، بعد ابتدای خطبه فدکیه رو نگاه کنین، الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و ثناء بما قدم من ز... اصلا شما ابتدای خطبه فدکیه رو که میخونی فکر میکنی این آدم تو دلش هیچ غمی وجود نداره،
اصلا شرح حال یک آدمیه که هیچ مصیبتی ندیده، در صورتی که قبلش با این روایت شما با این سخن بیبی این که انقدر مصیبت ها بر من زیاد هست که اگر بر روز وارد بشه به شب ظلمت تبدیل.
دلم میخواد گاهی وقتها زمین خوردن لحظه های سخت و دشوار زندگی اولیای خدا رو نگاه کنیم، بعد قیاس کنیم با شرایطی که داریم و ببینیم اتفاقا از حکمت خداست که خدا امتحان های سخت رو از ما نگرفته. امام حسین علیه السلام تو گودال قتلگاه، یعنی دقیقاً هیچ دلیلی برای اینکه اونجا کسی از منظر ظاهر نگاه من و شما، از زاویه نگاه من و شما دلیلی دیگه برای شکرگزاری وجود نداره. نیایش امام حسین علیه السلام تو گودال قتلگاه چقدر شنیدنی هست. اونجا امام حسین علیه السلام با خدا گفتگو میکنه و جالبه که خودش رو مقصر میبینه، کوتاهی ها رو از خودش میبینه. یه صحنه مشابهی توی حیات پیامبر اکرم هست وقتی که حضرت از سفر تبلیغی یمن برمیگرده، حضرت خدیجه کبرا از دنیا رفته، ابو طالب عموی پیغمبر دوتا رکن و ستون پشت سر پیغمبر شکسته شده، پیغمبر تو مکه امان نداره، لذا امنیت نداره، دخترش فاطمه سلام الله علیها به یکی از مشرکین میسپاره، از مکه میره بیرون برای سفر تبلیغی و اتفاقا تو سفر تبلیغی هم به ثمر نمیرسه و کاری ما نمیتونه انجام بده. نه تنها مردم سخن پیامبر رو نشنیدن، بلکه او رو سنگ زدن و با فحش و ناسزا از شهرشون بیرون کردن. پیامبر اکرم پای برهنه خونالود و به اصطلاح در حالی که آسیب‌های سنگ بچه‌های اون سرزمین بدن پیامبر رو مجروح کرده بود، خودش رو به یک درختی رسوند، زیر سایه درختی تو بیابان نشست، بعد اونجا شروع کرد با خدا راز و نیاز کردن. ببینید اولیاء خدا توی تنگی‌ها، تو سختی‌ها از چه زاویه‌ای به زندگی نگاه می‌کردن. بعد برگردیم، این تمرین تغییر نگاهه، زاویه نگاه. ببینید همونطور که جمله‌ای که گفتم رو تکرار میکنم، همونطور که گفتم ما نمیتونیم اطرافمون رو تغییر بدیم، بلکه میتونیم زاویه نگاه خودمون رو تغییر بدیم تا خوشبین باشیم و مثبت نگر باشیم و احساس کنیم پشتمون رو به گرمای وجود خدا تکیه دادیم و لذا دلیلی برای ترسیدن و احساس این که من در عالم رها شدم و دستم تو دست کسی نیست و خدا منو نمیبینه و خدا امورات من رو تدبیر نمی کنه، خودمون رو از این فکر نادرست نجات بدیم.
انشاءالله. از مشکلات خدا نسازیم، بلکه خدا رو پادشاه زندگیمون بکنیم و بدونیم هر چقدر که مشکلات بخواد بزرگ باشه، اما خدایی که ما رو آفریده و اون بالا داره نگاهمون میکنه حتما بزرگتر از این مشکلات هست. به قول شما تمرین ها رو شروع بکنیم از امشب یا از فردا، از هر زمانی که احساس کردیم نیاز داریم به این تغییر، نیاز داریم هم به تغییر باورها، هم نیاز داریم به این که در اطرافمون، در خونه و زندگی، در کنار عزیزانمون نگاه بکنیم ببینیم کدوم نعمت هست که اصلا تا حالا تونستیم بهش درست، خوب، زیبا نگاه بکنیم و شکر همون یه دونه نعمت رو به جا بیاریم. از باب این که در یک شهر و کشوری زندگی میکنیم، از این که یک خانواده مهربان و خوب و صمیمی داریم، از این که اصلا پدر و مادر داریم، همسر داریم و بچه های سالم و خوبی داریم، همه ی اینها فکر میکنم از جمله نعمت هایی هست که حالا فکر کنید مثلا تایم براش بذارن. برای نعمت داشتن نعمت پدر و مادرت یک هفته باید شکرگزار باشه. خب داری، پس یک هفته شکرگزاریش رو بکن. اگر بچه سالمی داری، اگر بچه زیبایی داری، این هم دوباره یک هفته و داره هر روز این نعمت‌ها برای شما تکرار میشه. و خانم غافل نشیم از این که هر صبح که چشممون رو باز میکنیم و دوباره خورشید اون روز رو میبینیم، یعنی نعمت دوباره زندگی به ما داده شد و به او کسی که امروز تمام شد و دفتر زندگیش بسته شد به او داده نشد.
بله.
این یعنی فرصت دوباره برای زندگی، فرصت دوباره برای بندگی. و همین رو بخوایم تا شب شکرگزاری بکنیم، دیگه هم هیچ کار دیگه ای نداریم. انشاءالله بتونیم این تغییر نگاه رو در خودمون به وجود بیاریم و این تمرین ها رو که اول توصیه به خودم هست. از حضورتون در برنامه امشب بسیار سپاسگزارم، از توصیه های خوبتون. انشاءالله بتونیم این نگاه رو و این باور رو در خودمون به وجود بیاریم که خدایا هر آنچه که به ما داده ای، هر آنچه که به ما داده ای، حتی از اینکه دست و پا، چشم و گوش به ما داده ای، همه اینها نعمت هایی هست که باید هر روز شکرگزاری کنم و ببخش ما رو که در مقابل نعمت های بیشمارت که خیلی وقتها از چشممون و از قلممون افتاده و فراموشمون شده، نه تنها شکرگزاری نکردیم که ناسپاسی هم کردیم. انشاءالله که خداوند متعال بهمون توفیق بده از جمله شاکرین باشیم که مقام بسیار بالایی است و توفیقمون بده به این که مهربانی های خدا رو بیشتر ببینیم و انشاءالله از خودش طلب کنیم و به واسطه همین شکرگزاری ببینیم که خدا چقدر مهربان تر با ما خواهد بود. شب و روز بسیار خوب و خوشی داشته باشید در کنار اعضای خانواده و خدا نگهدار و حافظ همه شما.